ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اعطای نشان فتح به فرماندهی نیروی هوافضای سپاه توسط فرماندهی کل قوا در پی عملیات درخشان وعده صادق.
حمایت قاطع نمایندگان مجلس از گروه‌های مقاومت و ملت لبنان و فلسطین. رئیس مجلس نماز جمعه نصر روشن‌ترین جلوه اتحاد و اقتدار ملی بود.
رئیس جمهور در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، روند فعالیت شرکت‌های دولتی زیانده باید به سرعت اصلاح شود.
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی سهمیه بنزین ماهانه تغییر نکرده، اما سقف سوختگیری روزانه 100 لیتر تعیین شده.
و تشکیل کمیته مشترک هم‌افزایی قوه مجریه و قضایی برای افزایش تعامل دو قوه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم کرمی و من محمود آبادی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
اعطای نشان فتح به سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه توسط فرمانده کل قوا در پی عملیات درخشان وعده صادق. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا در مراسمی به سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشان فتح اعطا کردند. اعطای این نشان به دلیل عملیات درخشان وعده صادق انجام شد. نشان فتح به عنوان نماد عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام و فاتحان این عملیات‌ها انتخاب شده است. این نشان از سه برگ درخت نخل، گنبد مسجد جامع خرمشهر و پرچم جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه حمایت قاطع خود را از گروه‌های مقاومت و ملت لبنان و فلسطین اعلام کردند. نمایندگان مردم در مجلس در این بیانیه تأکید کردند جمهوری اسلامی و محور مقاومت با صلابت کنار ملت‌های فلسطین و لبنان ایستاده است. وکلای ملت در این بیانیه از اقدام قدرتمندانه نیروهای مسلح و حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رژیم صهیونیستی و مواضع قدرتمندانه و شجاعانه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه قدردانی کردند. رئیس مجلس هم نماز جمعه نصر را روشن‌ترین جلوه اتحاد و اقتدار ملی عنوان و تأکید کرد. ایران به پشتوانه رهبری حکیم و شجاع و ملتی با غیرت و سربلند با ماجراجویی‌های مقطعی دشمنان مسیر عزت و سربلندی خود را تغییر نخواهد داد.
هوشمندی رهبر شجاع انقلاب مبنی بر برگزاری خطبه‌های نماز جمعه و تاریخ سازی مردم و در این یوم الله به دشمن پیام اقتدار داد، برای جامعه آرامش به ارمغان آورد و در جبهه‌های مقاومت روحیه امید تزریق کرد. در برابر چنین رهبر و مردمی سر تعظیم فرود می‌آوریم و خداوند کریم را سپاس می‌گوییم.
رئیس جمهور تأکید کرد پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی اقدامی برای مهار تنش‌آفرینی‌های این رژیم و برقراری صلح در منطقه بود. آقای پزشکیان در پاسخ به تماس تلفنی دیکشوف نخست وزیر هلند هدف رژیم اشغالگر قدس از ترور اسماعیل هنیه در تهران را جبران ناکامی‌های این رژیم در غزه و گسترش تنش در منطقه اعلام کرد و گفت پس از این اقدام تروریستی کشورهای غربی به ویژه آمریکا به جای محکوم کردن این جنایت مدام از ما می‌خواستند خویشتنداری کنیم. رئیس جمهور افزود عملیات وعده صادق دو با رعایت چارچوب‌های بین المللی و با هدف مهار وحشیگری و توقف جنایات صهیونیست‌ها اجرا شد. آقای پزشکیان گفت ایران به دنبال آن است تا از مسیر گفتگو مسائلی از جمله موضوع هسته‌ای را حل و روابط خود را به صورت متوازن با همسایگان و دیگر کشورها تقویت کند. نخست وزیر هلند هم با استقبال از رویکرد دولت چهاردهم گفت از اسرائیل خواسته ایم هرچه سریع‌تر به آتش‌بس در غزه تن دهد.
معاون اول رئیس جمهور با حضور در دفتر حزب الله لبنان در تهران تأکید کرد شهید سید حسن نصرالله باعث عزت و همبستگی جهان اسلام شد و حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت قطعی تر از گذشته ادامه خواهد یافت. آقای عارف با اشاره به جنایت بی حد و حصر رژیم اشغالگر صهیونیستی و نقض قوانین بین المللی و حقوق انسانی به دست این رژیم گفت ایران در پاسخ به هر گونه تجاوزی جدی است و در راستای راهبرد اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب عمل خواهد کرد.
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای از تغییر سقف سوختگیری کارت‌های سوخت شخصی خبر داد. بر این اساس سقف سوختگیری با کارت‌های سوخت شخصی که پیش از این 60 لیتر بود به 50 لیتر تغییر کرد و از این پس دارندگان کارت سوخت شخصی در هر شبانه روز فقط در دو نوبت می‌توانند سوختگیری داشته باشند. آقای ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی:
ما سهمیه بنزین ماهانه کارت هوشمند سوخت خودروها رو بدون اینکه تغییری در میزان سهمیه داشته باشیم فقط سقف برداشت کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی رو عرض می‌کنم، خودروهای شخصی فقط دو بار در شبانه روز، قبلا هم دو بار در شبانه روز بوده، به ازای هر بار سوختگیری 50 لیتر در نظر گرفتیم. یعنی در شبانه روز خودروهای شخصی میتونن دو بار سوختگیری بکنن، هر بارم 50 لیتر، مجموعا میشه 100 لیتر سوختگیری.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تأمین کسری منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان خبر داد. به گفته آقای میدری امسال 38,000 میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین شده است. آقای میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
با دستور جناب آقای دکتر عارف به سازمان برنامه مبلغ 8000 میلیارد تومان سازمان برنامه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد داد و همچنین تا پایان سال حدود 30000 همت، یعنی 30 همت یا 30000 میلیارد تومان به صورت اوراق بدهی به سازمان تامین داده میشه که مطابق با قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی صورت بگیره. در رابطه با بازنشستگان کشوری به فولاد هم که از 1% مالیات بر ارزش افزوده بوده و اون رو ماهانه پرداخت میشه.
فروش اینترنتی دارو در 4 استان آغاز شد. وزیر بهداشت گفت این اقدام در استانهای قم، قزوین، زنجان و مازندران به صورت آزمایشی آغاز شده و تمام مراحل با نظارت وزارت بهداشت اجرایی می شود. محمد رضا ظفرقندی:
تأمین دارو و این شرکت‌های اینترنتی هم که وارد میشن استانداردهای لازم و ضوابط لازم رو بایستی ارائه بکنن و کردن که بتونن در زمینه تأمین دارو از طریق اینترنتی کمک بکنن، یعنی رفت آمدها رو کم بکنن، سرعت رو بیشتر بکنن و تسهیلات لازم رو برای بیماران فراهم بکنن. اطمینان لازم برای اینکه اطلاعات پزشکی بیماران محفوظ بمونه انجام شد.
حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌های از حملات موشکی، پهپادی و توپخانگی جدید خود به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. در بخش از حملات، مقاومت لبنان در چند نوبت مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در المناره در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف حمله گسترده و مستقیم موشکی قرار داد. در این حملات دست کم 60 موشک به سمت کریات شمون شلیک شد. حزب الله همچنین پایگاه تعمیر و نگهداری 7200 را در جنوب شهرک صهیونیست نشین حیفا هدف حمله پهپادی قرار داد. رژیم صهیونیستی هم مناطق مختلف لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد. زاویه جنوبی بیروت دست کم 30 بار هدف قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هواپیماهای جنگی به استان جبل در غرب لبنان 2 نفر شهید و 18 نفر زخمی شدند. در شهر قیصر در غرب سوریه نزدیک مرز لبنان هم یک خودرو هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت. برخی رسانه‌ها هم از وقوع انفجارهای مهیب در داخل خاک سوریه در مثلث مرزی با اردن و فلسطین اشغالی و پرواز جنگنده‌ها بر فراز این منطقه خبر دادند.
ضربه قسام به 10 نظامی صهیونیست در شمال غزه. قسام اعلام کرد خانه ای از قبل بمب‌گذاری شده را در منطقه الهاووز در شمال نوار غزه پس از ورود گروهی 10 نفره از نظامیان صهیونیست منفجر کرد که در این عملیات همه نیروهای اشغالگر کشته و زخمی شدند. گردانهای قسام همچنین 1 نفربر و 2 بولدوزر نظامی صهیونیست ها را در مناطق شمالی غزه و 1 نظامی اشغالگر را در شرق بیت هانون با تکتیرانداز هدف قرار داد. اسقلان و شهرک‌های اطراف نوار غزه از اهداف دیگر موشک‌های گردان قسام بود. در حمله هوایی به 1 مسجد در دیرالبلح هم تا کنون 24 فلسطینی شهید و 93 تن زخمی شدند. این مسجد در ورودی بیمارستان شهدای الاقصی به پناهگاه تبدیل شده بود و همزمان برخی منابع از حمله صهیونیست‌ها به مدرسه ابن رشد محل اسکان آوارگان فلسطینی در مرکز نوار غزه خبر می‌دهند.
در عملیات استشهادی در بیروسعب دست کم 2 صهیونیست به هلاکت رسیدند. یکی از افراد کشته شده از اعضای گارد مرزی مربوط به رژیم صهیونیست. در این عملیات که بر اساس اعلام رسانه‌های عبری با سلاح سرد و گرم انجام شد، حدود 10 تن دیگر هم زخمی شدند که بیشترشان نظامیان صهیونی هستند. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده. منابع عبری زبان اعلام کردند مجری عملیات بیروسعب احمد سعید جوان فلسطینی ساکن منطقه هوره در نقب بود که به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در محل عملیات به شهادت رسیده.
کشورهای مختلف جهان در سالروز عملیات طوفان الاقصی در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. در واشنگتن یک معترض به جنگ غزه دست به خودسوزی زد. این فرد قبل از آنکه خود را به آتش بکشد، علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی شعار سر می‌داد. پلیس آمریکا با برقراری تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید مانع نزدیک شدن خبرنگاران شدند. در نیویورک هم معترضان توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. در تورنتوی کانادا هم با وجود نیروهای پلیس، حامیان فلسطین با اعلام پشتیبانی از انتفاضه و مقاومت جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند. در مکزیک تظاهرکنندگان با حمل پرچم فلسطین جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند. در ایتالیا ده ها هزار تن از حامیان فلسطین با حمل پرچم فلسطین بر توقف فوری جنایت های رژیم صهیونیستی تاکید کردند و برقراری آتش بس در غزه و لبنان را خواستار شدند. با دخالت پلیس این تظاهرات به خشونت کشیده شد. در رباط پایتخت مغرب هم تجمع کنندگان با حمل پرچم های فلسطین و تصویر شهیدان اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله بر ادامه حمایت از فلسطین تاکید کردند. در دیگر کشورهای جهان از جمله فرانسه، دانمارک، سوئیس، آفریقای جنوبی، فیلیپین و هند هم راهپیمایان تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. مردم ترکیه نیز همزمان با سالگرد طوفان الاقصی به خیابان آمدند و با برگزاری تظاهرات در شهرها جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
شهرهای مختلف ترکیه شاهد خروش مردم معترض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان. ده ها هزار تن از مردم آنکارا پایتخت ترکیه هم در آستانه 7 اکتبر سالگرد عملیات طوفان الاقصی با راهپیمایی و تجمع در یکی از میادین اصلی این شهر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را محکوم و با آرمان‌های مقاومت فلسطین تجدید بیعت کردند. تکبیر! تکبیر!
من از آمستردام هلند آمدم. از اینجا به تمام مردم مظلوم فلسطین سلام میفرستم. عملیات موشکی ایران به قلب رژیم صهیونیستی موجب تسکین دل مسلمانان شد. خدا ازتون راضی باشه. همینطور ادامه بدید.
ما برای حمایت از فلسطین اومدیم و میخواییم نسل کشی مسلمان ها توسط رژیم صهیونیستی هرچه زودتر تموم بشه. در راه مقاومت ثابت قدم هستیم و کودکان خود را در این مسیر تربیت میکنیم.
از همه جوانان دنیا میخوام در برابر رژیم کودک کش صهیونیستی به قیام خودشون ادامه بدن و هیچ وقت تسلیم نشن. پیروزی نزدیکه.
ما همه مسلمانیم در برابر ظلمی که در حق زنان و کودکان فلسطین و لبنان از طرف رژیم صهیونیستی میشه، نمیتونیم بی تفاوت باشیم.
مردم ترکیه در تظاهرات و راهپیمایی ها ابراز داشتند 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصا به عنوان نقطه عطفی در مبارزات بر علیه رژیم اشغالگر قدس در تاریخ کشورشان ماندگار خواهد بود.
مردم پایتخت ترکیه تأکید کردند در برابر ظلم صهیونیستا امت مسلمان باید شانه به شانه متحد شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رهبر انصارالله یمن در سخنرانی نخستین سالروز عملیات طوفان الاقصا گفت این عملیات در چارچوب حق مشروع ملت فلسطین برابر رژیم اشغالگر بود. سید عبدالملک بدرالدین همچنین گفت رژیم صهیونیستی با همدستی برخی دولت‌های عربی در صدد محو فلسطین بود، اما عملیات طوفان الاقصا نقشه‌های رژیم صهیونیستی را برباد داد و طرح عادی‌سازی را که هدفش محو فلسطین بود نابود کرد و اگر تلاش آمریکا و کشورهای غربی نبود رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصا فرو پاشیده بود. سید عبدالملک بدرالدین گفت دشمنان در صدد تغییر موازنه قوا در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی و نابودی جنبش‌های مقاومت و طرح کشور فلسطین هستند، اما حزب الله و گروه‌های مقاومت چون کوه ایستادند و شهادت سید حسن نصرالله این جبهه را قوی‌تر کرد.
تشییع 2 شهید امنیت در خراسان رضوی و گلستان. پیکر شهید امنیت حسین مشفق خاکپوری پس از تشییع در آزاد شهر گلستان در گلزار شهدای روستای زینب‌آباد شهرستان رامیان آرام گرفت. حسین مشفق خاکپوری 12 مهر در درگیری با تروریست‌ها در جنوب سیستان و بلوچستان مجروح و به دلیل شدت جراحات شهید شد. پیکر شهید امنیت امیر محمد کاخکی هم پس از تشییع تا حرم رضوی در گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد خاکسپاری شد. امیر محمد کاخکی از سربازان تیپ 177 پیاده نیروی زمینی ارتش در تربت حیدریه در نقاط صفر مرزی شامگاه 12 مهر به ضرب گلوله تروریست ها به شهادت رسید.
روند فعالیت شرکت‌های دولتی زیانده باید به سرعت اصلاح شود. رئیس جمهور در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوء مدیریت دانست و بر لزوم اصلاح فوریان تأکید کرد. آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت واقع‌نگری در درآمدها و هزینه‌ها و تحقق اهداف دولت در بخش سلامت، آموزش و طرح‌های مواصلاتی گفت دولت برای دستیابی به این هدف از راهکارها و پیشنهادهای کارشناسان و اقتصاددانان استقبال می‌کند.
تشکیل کمیته مشترک هم‌افزایی قوه مجریه و قضاییه برای افزایش تعامل دو قوه. معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه مشترک دولت و قوه قضاییه تشکیل کمیته‌های از این قبیل را موجب همدلی و همصدایی میان قوا دانست و تقویت این همگرایی را راهبرد اصلی دولت 14 اعلام کرد. آقای عارف گفت در صورت بروز هر گونه اختلاف یا مسئله حل نشده، موضوع باید با نظر کارشناسی دو قوه حل شود و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد حل مشکلاتی مانند رفع ناترازی‌ها و برخی نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی بدون همکاری قوا به ویژه قوه قضاییه امکان پذیر نیست. معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه بر به کارگیری حداکثری از توان مجموعه‌های قضایی برای حمایت از دولت و خدمت رسانی بهتر به مردم تاکید کرد.
سفر وزیر نفت به خاک. وزیر نفت در دومین روز از سفر به استان بوشهر با هدف بازدید از پایتخت صادرات نفت ایران و دیدار با کارکنان وارد جزیره خاک شد. پاک نژاد از بخش‌های مختلف سکوی میدان نفتی فروزان بازدید کرد. وی در این بازدید در جریان اقدام‌ها و طرح‌های در حال اجرا برای افزایش تولید میدان مشترک نفتی فروزان قرار گرفت. خارک در میان 20 پایانه بزرگ نفتی جهان از نظر حجم و دقت در عملیات بارگیری و ذخیره سازی در طول سال از همه پایانه ها فعالتر است. همچنین پایانه نفتی خارک امکان ذخیره سازی بیش از 23 میلیون بشکه نفت خام و تحویل روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام به مشتریان را دارد.
طی سفری که از دیروز من داشتم در منطقه اصلویه و خارک، این افتخار رو داشتم که در خدمت همکارانم در خط مقدم تولید انرژی کشور باشم، صحبت کنم باشون، از آخرین شرایط تولید مطلع بشم و دغدغه هاشون رو از نزدیک بشنوم. آنچه که حائز اهمیت هست و آنچه که من دیدم، این عزیزان همکاران پرتلاش هم در حوزه صنعت نفت کشور با تمام وجود ایثارگرانه و با تمام قوا در چارچوب تأمین انرژی کشور در حال فعالیت و تلاش هستند.
وزیر نفت روز گذشته نیز به اصلویه سفر کرده بود و در این سفر از سکوهای نفتی پالایشگاه‌های گازی فازهای 7، 6 و 8 پارس جنوبی، پتروشیمی پارس، نیروگاه برق بعثت، پایانه پتروشیمی پارس و بندر یادگار امام بازدید کرد.
رئیس سازمان بهابازار گفت برای دستیابی به سهم بیشتر بازار سرمایه در تامین مالی و جلب اعتماد سهامداران به بورس، 17 اقدام دارای اولویت را در دست اجرا داریم تا 6 ماه آینده بازار در مسیر رشد قرار گیرد. حجت الله سیدی گفت ساماندهی و تثبیت معافیت‌های مالیاتی و حقوق مالکانه معادن و لغو قیمت‌گذاری دستوری از مواردی است که در حال پیگیری آن هستیم. سیدی همچنین گریزی به شاخص کل بورس زد و گفت شاخص فقط مختص 145 هزار نفر نیست.
اولا یه بخشی از این که مسئول شاخص و مسئول قیمت سهام اینا تماما سازمان بورس و اینا تلقی شده که اصلا نادرست، بعضا این اشتباه جا افتاده در یه جایی که آسی 150 هزار نفر سهامدارن همه دنبال منافعین، هم بابا 85 میلیون و جمعیت رو فکر کنیم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. همه 85 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم دارن بالاخره یه جورای بازار و سرمایه ارتزاق میکنن.
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران و بزرگ درباره راه‌های رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی گفت پیام‌های ارسالی شهروندان به سامانه 197 در قالب بولتن خبری برای فرماندهان و مدیران مربوطه منتقل شده و نتیجه به شهروندان اعلام می‌شود. سرداد حمید خروش رئیس مرکز نظارت همگانی 197:
بحث اول خب ارتباط با سامانه 197. موضوع بعدی ملاقات های مردمی هستش که توی دفتر نظارت همگانی بازرسی کل فراجا ایجاد میشه و شهروندان برابر اطلاع رسانی که قبلا ما انجام میدیم میتونن تشریف بیارن با اون پلیس تخصصی، با اون فرمانده مربوطه و حتی فرمانده محترمه فراجا دیدار و گفتگو داشته باشن. موضوع بعدی ما سال گذشته در اپلیکیشن پلیس من یک قسمتی رو طراحی کردیم تحت عنوان نظارت همگانی یا همون 197. شهروندان میتونن صوت، تصویر و یا فیلم هایی که دارند و اونجا برای ما ارسال بکنن، اینها بازخورد گیری میشه و کار میشه.
مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سرمایه گذاری 4500 میلیارد تومانی این بنیاد در 6 ماه نخست امسال برای افزایش اشتغال زایی در مناطق کم برخوردار خبر داد. سرمایه گذاری که علاوه بر ایجاد 52 هزار فرصت شغلی به رشد اقتصادی حدود 16 هزار روستانیز منجر شده است. توضیحات آقای مدنی مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام:
همین امسال تا حالا در کل کشور نزدیک به 30,000 طرح خرد خانگی روستایی در کشور اجرا شده. ما تقریبا الان در 16,000 روستای کشور مشغول کار اشتغال زایی هستیم به واسطه همین طرحهای خرد و طرحهای کارگاهی و خانوادگی. انشالله بنا داریم که تا آخر سال این 16,000 تا رو به 20,000 تا برسونیم. الان که روز روستا خدمتتون هستیم آماده بهره برداری از ترمیم و بازسازی 600 رشته قنات در کشور هستیم که خب این خودش 702 تا روستا رو شامل شده.
تازه ترین خبرهای ورزشی و همکارم آقای جدیدی.
متشکرم از شما. سلام، نیمه شب شما بخیر. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 27 بازیکن را برای دو بازی پیش روی این تیم در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا اعلام کرد. بیرانوند، نیازمند، حسینی، نعمتی، خلیل‌زاده، دانشگر، حزباوی، زارع، میلاد محمدی، جلالی، هردانی، یوسفی، عزت‌اللهی، محمد کریمی، قربانی، قدوس، نورافکن، محبی، ترابی، قائدی، جهانبخش، قلی‌زاده، طارمی، حسین نژاد، حسین زاده، آزمون و مغانلو 27 بازیکنی هستند که فردا در هتل المپیک حاضر خواهند شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در گروه یک مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 پنجشنبه 19 مهر در تاشکند میهمان ازبکستان هستند و 24 مهر در مشهد از قطر پذیرایی خواهند کرد. در جدول این گروه ازبکستان و ایران با 6 امتیاز اول و دوم هستند. پرونده هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با پیروزی فولاد مقابل تراکتور بسته شد. در آخرین بازی هفته فولاد خوزستان در تبریز 2-1 از صد میزبانش تراکتور گذشت و با 14 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر از پرسپولیس و ملوان در رده چهارم قرار گرفت. در جدول سپاهان با 16 امتیاز در صدر است. برزیل قهرمان جام جهانی فوتسال شد. در فینال این رقابت‌ها در ازبکستان برزیل 2-1 از صد آرژانتین گذشت و مدال طلای این بازی‌ها را کسب کرد. در رده‌بندی هم اوکراین 7-1 فرانسه را شکست داد و بر سکوی سومی جهانی ایستاد. 14 دوره رقابت‌های تکواندو نوجوانان جهان با قهرمانی نمایندگان کشورمان به پایان رسید. در این پیکارها که با حضور 936 تکواندوکا از 96 کشور به میزبانی کره جنوبی در شهر چانچون برگزار شد، در گروه دختران تیم تکواندو ایران با 4 طلا و 1 نقره عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در رقابت پسران تیم کشورمان با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و در مجموع دختران و پسران نیز ایران با کسب 7 طلا، 2 نقره و 3 برنز نخستین بار جایگاه نخست جدول توزیع مدال‌ها را از آن خود کرد. تیم میکس ریکرو ایران قهرمان مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان شد. در فینال این رقابت ها تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب رضا شبانی و مبینا فلاح 5-1 مقابل نماینده روسیه رسید و مدال طلا گرفت. و در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا سری آ ایتالیا یوونتوس با کالیاری 1-1، بولونیا با پارما 0-0 مساوی شدند. لاتسیو 2-1 امپولی را برد. در لیگ برتر انگلیس بازی استون ویلا با منچستر یونایتد 0-0، دیدار چلسی با ناتینگهام فارست 1-1 مساوی شد. در لالیگا اسپانیا بارسلونا 0-0 از صد الاوس گذشت. خیرونا 2-1 بر اتلتیکو بیلبائو غلبه کرد. در بوندسلیگا آلمان هم هایندهایم 1-0 مغلوب لایپزیگ شد. دیدار فرانکفورت با بایرن مونیخ به تساوی 3-3 انجامید. سلامت و تندرست باشید.
هموطنان گرامی، برای ساعت پیش رو در بخش‌هایی از شام و همچنین شمال شرق کشور شاید برای بارش رگباری به همراه رعد و برق مهیا هست. احتمال آبیافتگی معابر عمومی در این مناطق وجود داره. برای روز دوشنبه در بخش‌های از جنوب شرق کشور یعنی مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان و بخش‌های شرقی استان هرمزگان پیش بینی می‌کنیم که رگبار و رعد و برق داشته باشیم. روز سه‌شنبه بارش در این مناطق ادامه داره و علاوه بر این بخش‌ها در مناطق شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم پیش بینی می‌کنیم که بارش اتفاق بیفته.